تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
رب صل علی محمد و آل محمد. الهی یاریم ده تا به سرای دنیا دل نبندم، که هر دم جای کسی است، و به دل ستانی مهر نورزم، که هر بامداد آرام دیگری است. تا بدانم که هر جلالی و شکوهی جز سلطنت بی زوال تو سست بنیاد و گذراست. دستگیرم شد تا چنان باشم که بندگی تو را شایسته است. غم گردش روزگار به دل نگیرم، که بی ما هم روزگار بسیار خواهد گذشت. پس مرا نوری عطا کن تا در بند غمها و شادیها نمانم، بلکه فارغ از نیک و بد آن باشم که تو را خوشتر است. یاریم کن تا یگان درسی را که بدان نیازمندم بیاموزم، اتکای کامل به درگاه تو. به نام خداوند یکتا و بی همتا. به یکایی که شما دوستان خوب سلام میکنم، انشالله که ایام به کامتون باشه. برنامه سمت خدا در روز دوشنبه مهمان گرانقدری رو داره به نام سرکار خانم نیلشیزاده، مشاور محترم خانواده. خواهش میکنم با ما همراه باشید. صحبت این جلسه ما درست مثل دوشنبه گذشته در مورد دروغ هست. با توجه به پیامک‌هایی که شما زدید و سوالاتی که مطرح فرمودید، انشاءالله امروز پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم سرکار خانم نیلشیزاده خواهیم شنید. خانم نیلشیزاده سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، روز شما و روز همه بینندگان خوب سمت خدا بخیر باشه.
شما هم ظاهراً پیام‌هایی رو که دوستان فرستادن مطالعه کردین، درسته؟
بله.
به این نتیجه رسیدیم که بحث ما یه قسمت‌های احتیاج به توضیحات بیشتر داره. از زبان شما انشاءالله بشنویم و سوالاتی که دوستان گفتن. حالا اگر مایل هستید من از سوالات آغاز کنم.
در خدمت.
زنده باشید. دوستان در مورد دروغ مصلحتی پرسیدن، گفتن اینکه میگید دروغ سفید یا دروغ خوشایند یا دروغ مصلحتی کاربردش چیه؟
دروغ مصلحتی البته با اون دروغ سفید متفاوته. دروغ مصلحتی یعنی اینکه ما برای یک خیر بزرگی که هیچ راهی براش نداریم جز دروغ اجازه داریم دروغ بگیم. برای اینکه مشخص بشه ما اشتباه نکنیم، منفعتمون رو جای مصلحت حساب کنیم، دروغ گفتن در موقعی که میخواید دو نفر رو آشتی بدید. میدونید که این دوتا از همدیگه دلخورن، با اینکه واقعا همدیگه رو دوست دارن. مثل اینکه یک زن و شوهری بینشون یه اتفاق تلخی افتاده و از همدیگه دلخورن. یه مادر شوهر و عروس، دوتا خواهر، دوتا جاری، دوتا دوست، دوتا همکار، بینشون جنگ و قهر رخ داده. شما اینجا اجازه دارید اگر واقعا راه دیگه‌ای وجود نداره دروغ بگید، اما نه هر دروغی. دروغی که نشون بده که این دوتا به همدیگه علاقه دارن، میتونید به یاد اینها بیارید محبتی رو که قبلا نسبت به همدیگه داشتن و بگید که همدیگه رو دوست دارن. این کمک خواهد کرد به اینکه اینها به یاد بیارن اون محبت اصلی رو و دوباره به همدیگه رو بکنن. قهر و آشتی خودش رو به خوبی نشون بده. اون قهر به خاطر یک احساس اشتباه، یک سوء تفاهم، یه برداشت غلط، اما آشتی به خاطر اون محبت حقیقی که وجود داره و دوباره میتونه شکوفه بده. در مورد آشتی دادن دیگران ما اجازه داریم دروغ بگیم، اما نه دروغای شاخدار، نه دروغایی که میتونیم با یه دونه جمله در حقیقت مشکل حل کنیم. 5 تا یا یه سریال گاهی اوقات امکان داره کسی دروغ بگه برای اینکه بین دو نفر رو آشتی بده. قطعا
الان شما مثال بزنید اون جمله دروغی که ما مجاز هستیم برای آشتی دادن بگیم، نمونش چیه؟
ببینید مثلا بین دو تا جاری امکان داره که ایجاد مشکل شده باشه، یا بین دو تا همکار، دو تا آقا توی محیط کاریشون. با با دقیقاً با نگاهشون سایه همدیگر رو تیر میزنن. شما وقتی که سراغ اولی میری به یادش میاری، میگی که فلانی گفته که من خیلی به همکارم علاقه‌مندم، به خاطر اینکه آدم صادقیه، به خاطر اینکه همیشه منظمه، همون ویژگی‌های خوبی که گاهی اوقات اون همکار همیشه یاد میکرده ازش. میگه اونجا با من قهره، چطور این حرفا رو زده؟ شما میگید بالاخره دوستا حتی اگر با همدیگه هم به قهر برسن یادشون نمیره خوبیای همدیگه.
سراغ دومی
میرید. دقیقاً. شما سراغ دومی میرید. پیر دومی هم از خوبی‌هایی که اولی در خاطره خودش داره یاد می‌کنید. میگید میدونید که با اینکه از تو قهره ولی دلش برات تنگ شده. میگه از کجا میدونی؟ یه نگاه کن تو رفتارش، تو گفتارش، یه چیزایی من دیدم و شنیدم که حس می‌کنم که خیلی دوستت داره. به خاطر اینکه شما به عنوان دو تا دوست و همکار همیشه پشت همدیگه بودید. موفقیت‌هاتون یه جورایی مدیون همدیگه اید. در حقیقت اون قهر تلخ رو تبدیل میکنید به یه شیرینی. من این مثال رو همیشه برای خانوم ها میذارم، میگم خانوم های ایرانی کدبانوگری های خیلی خوبی رو دارن، میتونن از پوست تلخ لیموترش مربای شیرین و خوشمزه پوست لیموترش درست کنن. چطور نمیتونن از تلخی های زندگی شیرینی درست کنن؟
درست.
بین یه مادر شوهر و عروس هم همینطوره. قطعا اینها لحظات بسیار خوب و ویژگی‌های خیلی خوبی از همدیگه سراغ دارن، اما اتفاقا یه مشکلی بینشون پیش اومده. به قول مردم میگن که اگر دو تا کاسه رو توی همدیگه بذاری بالاخره یه صدایی خواهد داد. دو نفر در مجاورت همدیگه میتونن از همدیگه دلخور بشن، ولی حق ندارن این دلخوری‌ها رو انقدر ادامه بدن که موجبش از همدیگه فاصله بگیرن. و همین دلیل به ما گفتن که اگر دو تا مؤمن سه روز با همدیگه قهر باشن، ایمانشون دچار آسیب اساسی شده. اینجا میگن برای حس این ایمانه حتی اگر لازمه یه جورایی محبت رو تو دل اینا بیشتر کن. دروغه فقط برای زیاد شدن محبت اینها. اون موقع هستش که اجازه داری دروغ بگی.
خب مدل دیگه‌ای هم هست که بشه دروغ رو گفت.
مدل دیگه‌ای که میشه گفت، دفعه پیش اشاره کردیم، اگر واقعا آبرو یا جان کسی در خطره. البته من توی پیامک‌های دوستان می‌دیدم گاهی اوقات مثلا سوال کرده بودن که اگر توی دادگاه شهادت دروغ بدیم. خوبه همینجا اشاره کنیم شهادت دروغ چه تو دادگاه چه توی محکمه خانوادگی یا دوستانه قطعاً چیزیه که پشت فرد رو خواهد شکست. چون شهادت دروغ من خدا رو دارم شاهد میگیرم و خودم به عنوان شاهد یک صحنه دارم میگم که یه واقعیتی مثلا رخ نداده یا رخ داده. قطعاً توی این حالت همه عالم هستی رو علیه خودم کردم. مگر اینکه من با این ویژگی که دارم نقل میکنم در حقیقت کمک کردم برای اینکه اون حقیقت بهتر خودش رو نشون بده. مثلا قرار فردی که با یه ویژگی های مثبت شخصیتی هست به خاطر یه اشتباه کوچیک قراره یه مجازات خیلی بزرگ بشه که اون معمولا توی مدار حق و حقیقت رخ نمیده. معمولا جایی هستش که فرد زیر حکومت ظلم و زیر حکومت دشمن باشه. در حکومت اسلام و حکومت عدالت حتی اگر راستگویی موجب ضرر بشه اینجا راستگویی تجویز میشه. فکر کنم شما بین اون پیامک ها یکی از اون پیامک های خاص رو دیدید که دوستان گفته بودن که ما از راستگوییمون ضرر کردیم و ترجیح میدیم دیگه راست نگی.
بله خاطرم هست. فکر میکنم یه آقایی بودن که در مورد مغازه نونواییشون صحبت کرده بودن و گفته بودن که من بازرس اومد حقیقت رو بهش گفتم ولی زندگیمو از دست دادم.
بله و تصمیم گرفتم دیگه راست نگم. ما تو این موارد توصیه‌مون اینه، در حقیقت ما نه، فرهنگ اصیل شناخت خیشتن، خودیابی و خودباوری. میگه وقتی که بازرس اومده و شما میدونی، یه موقع هستش که من در مورد خودم باید راست بگم، یه موقع در مورد دیگران، در حقیقت از من گواهی خواسته میشه. اگر در مورد خودمه قطعا من وظیفه اولم اینه که راست بگم. یعنی وقتی ازم سوال میشه شما توی این خمیر نون جوش شیرین میریزید؟ بسم الله تعالی بله. خب مغازه بسته میشه. بسیار خب یه فرصتی به ما بدید. من اگر میدونستم که ریختن جوش شیرین به عنوان یه جرم در نونوایی هستش، چرا تا حالا انجام دادم؟ به خاطر اینکه کارگرم حوصله نداشته زودتر بیاد خمیر رو آماده بکنه برای اینکه به موقع ور بیاد برای نونوایی. و اگر مشکل در حقیقت مشکل دیگران هستش، اینجا خیلی وقتا لازمه که ما از روشی استفاده کنیم که اهل بیت بهمون یاد دادن. میگن اگر دیدی که با گفتن حقیقت ضرر خیلی بزرگی داره بهت میرسه، سخنت رو پنهانی بگو. پنهانی به معنی اینکه یه مقداری پوشیده باشه، مثل یه قنچه گل، اما حقیقت رو به طور کامل ذبحش نکن. یعنی مثلا وقتی که سوال میکنن آیا اینجا جوش شیرین توی خمیر ریخته میشه، شما میگید که خب میتونید بررسی کنید، اگر اینجا جوش شیرین هست شاید استفاده بشه، بدون اینکه شما گفته باشید که جوش شیرین ریخته میشه توی نون. توی پیامک
ها انکار مطلق کرده.
دقیقاً انکار مطلقه موجب میشه که من دچار اون انواع آسیب هایی بشم که دروغ داره. ان شاء الله بهش خواهیم رسید امروز، انواع میوه های تلخ و زقومی که دروغگویی برای ماها به میون خواهد آورد. توی اون ویژگی توریه کردن، یعنی اینکه ما سخن رو جوری بیان بکنیم که با اشاره فهم‌ها بفهمن که یه واقعیتی هست که ما نمیتونیم صریح بگیم، نیاز به جستجوی اونها داره. گاهی اوقات من دیدم هم توی سیستم‌های نظارت اجتماعیمون، هم توی تعاملات خانوادگیمون، گاهی اوقات ما دنبال این هستیم که یکی رو قربانی خودمون کنیم. مثلا میگن حرف راست از بچه ها بشنوید. گاهی اوقات امکان داره فردی که پدر وارد خونه میشه از بچه سوال میکنه، میگه خب بگو ببینم امروز چه اتفاقایی توی خونه افتاد. خب بچه هم در نهایت سادگی و ساده دلیش همه چی رو میگه، این نهایت زیباییه، اما شما این بچه رو قربانی کردی، یادش دادی که همیشه دروغ بگه. چرا؟ چون بخاطر راستی که گفت و احیانا مشکلی که توی خونه پیش اومده موجب میشه که از چشم خواهر و برادرها بیفته، احیانا مادر با او برخورد منفی بکنه و یاد بگیره که نه، راستگویی جریمه داره، همون بهتر که راست نگه. اینجاها وظیفه اون کسیه که واقعا اگر میخواد سلامت و راستی رو زیاد بکنه و میخواد همیشه افراد راست بگن، وظیفه‌اش اینه که به جای اینکه دیگران رو قربانی بکنه، خودش خوب جستجو کنه، از نشانه ها استفاده بکنه. یعنی نگاه کنه ببینه که مشکلی که توی خونه پیش اومده به چه علت بوده. ما جلسه پیش اشاره کردیم گاهی اوقات بچه‌ها دروغ میگن به خاطر اینکه به خاطر اشتباهاتشون تنبیه‌های سنگینی رو باید تحمل بکنن. وقتی بچه بیاد به یکی که من این ظرف کریستال رو شکستم، بیاد به یکی من وسایل خواهرم رو خراب کردم، ما آنچنان تنبیه او رو میکنیم که دفعه بعد به یکی یا خیال پردازی کنه، بگه من نبودم، شاید تو عالم خواب، من تو خواب دیدم یکی اومده خرابش کرده، یا فکر کنم دوستمون که اومده بود، یا فکر کنم دختر خالم که اومده بود دست زده، پسر خالم که اومده بود دست زده. ما وادار میکنیم گاهی اوقات با تنبیهات سختمون دیگران رو دروغ بگن. حتی بین زن و شوهرها هم پیش میاد. تو پیامک‌ها من مکرر میدیدم خانومهایی که میگفتن همسرمون طوری برخورد میکنه که ما حس میکنیم مجبوریم، یا آقایونی که گفته بودن اینقدر خانومم سوال میکنه که من مجبور میشم دروغ بگم. البته اجازه بدین خدمتشون عرض بکنیم که شما مجبور نمیشید، مگر اینکه باور بکنید که طرف مقابل شما مدیریت زندگی رو به عهده داره. شما دو فردی در یک خانواده و مسئولیتتون مشترکه. اگر یه خانوم با سوال کردن زیادش از بچه‌ها و با سوال کردن زیادش از همسر موجب میشه که اون مدام دروغ بگه، بعد جالبه تو پیامک‌ها دوستان میگفتن که ما میفهمیم دروغ گفته ها، ولی بازم دروغش رو ادامه میده، در حقیقت شما موجب شدید که او دچار ویژگی لجبازی بشه و گستاخی.
چطور میشه این کارو کرد؟ جلوی دروغ گفتن طرف مقابل رو گرفت، فرصت دروغ گفتن رو بهش نداد، یا اینکه کمکش کرد که ترک کنه و زندگی رو بر مدار راستی و صداقت نگه داره؟
اگر دفعات اولش هست قطعاً باید خودمون رو به تقافل بزنیم. در فرهنگ دینی ما و فرهنگ تربیتیمون این هستش که همون اصطلاحی که مردم میگن شطور دیدی ندیدی، خب شطور خیلی بزرگه، چیزی نیستش که ندیده بشه گرفتش، اما گاهی اوقات باید خودت رو به ندیدن بزنی. در مورد کسی که اشتباه کرده بهش بگو که نه ندیدم، به شرطی که او این قدرت رو داشته باشه که برگرده. اجازه بدین من اشاره بکنم به اثر ادبی بزرگ بینوایان. شما ببینید در بینوایان ویکتور هوگو وقتی که ژان والژان به عنوان یه فرد اصلی داستان وسایلی رو میدوزه، شمدونها رو در حقیقت دزدیده و برده،
شمدونها رو جا
میذاره، قاشق چنگالا رو، بله اونایی که در دسترسشه قاشق چنگالاست، قاشق چنگالای نقره رو میدوزه و میبره به خاطر اینکه دزدی جزء سرشته شده و حس میکنه از این راه باید زندگیش رو در حقیقت امرار معاش بکنه. وقتی که پلیس او رو میگیره بر میگردونه، کار زیبایی که اون فرد خدایی اونجا میکنه این هستش که به جای اینکه مچگیری کنه، چیزی که به اشتباه ما تو فرهنگ خانوادگی و اجتماعیمون هست، مچگیری کنیم. حتی اگه پلیس میخواد قبض جریمه صادر کنه، یه جایی وامیسته که مردم احیانا نبیننش، بعد به راحتی قبض صادر بکنه. اگر جریمه برای اینی که جلوی جرم گرفته بشه، پس باید جوری باشه که من ببینم. حالا همسر میگه که ببین من پیگیری کردم، میدونم تا ساعت 10 دقیقه پیش دقیقا کجا بودی، میخوای بهت بگم، پس دروغ به من نگو. در مورد بچهش هم همینو میگه، شوهرم در مورد خانمش همینو میگه، و این موجب میشه که یه احساس اسارت جدی رخ بده و افراد معمولا پیچیده تر رفتار میکنن اگر رفتارشون غلط باشه. خب اون فرد خدایی چیکار میکنه؟ به جای اینکه آبروی این آدمو ببره، با اینکه یه دوز آبرو ظاهرا نداره، کسی هم بود که از زندان فرار کرده، اما برای ساختن این آدم یه روش تربیتی به کار میبره. بهش میگه دوست من، تو شمدونها رو جا گذاشتی، اینها رو هم ببر، چیزی که اصلا جمال جان توقعشو نداره. آیا ما حاضر هستیم اگر کسی به همون دروغ گفت بهش کمک بکنیم؟ او میدونه دروغ گفته، ما هم میدونیم دروغ گفته، ولی آبروش رو حفظ بکنیم و بهش بگیم که میدونم ولی نمیخوام آبروت بره، به صورت پنهانی. تو بعضی از پیامک‌ها بود دوستان گفته بودن که گاهی اوقات ما به رو خودمون نمیاریم، اما فکر می‌کنیم طرف مقابلمون تو دروغ گفتن جسور میشه. حالا اینجا مرحله درمانه. در حقیقت توی مرحله درمان وقتی که می‌بینیم دروغ فرد از یکی به دوتا و سه‌تا و چهارتا رسید و داره بیشتر میشه، اینجا وظیفه‌مونه که یک، پنهانی او رو نصیحت بکنیم و یاداوریش بکنیم که این دروغ‌ها موجب میشه که چه آثار منفی سراغش بیاد. اولیش اینه که دروغ احترام انسان رو از بین میبره. در فرهنگ تربیتی ما این هستش که آدم دروغگو هیبتش رو از دست میده بدون اینکه خودش بخواد، شاید خودش هم متوجه نشه، شاید انواع روش‌ها رو به کار ببره برای اینکه خیلی برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز بکنه. حتی اگر در یه موقعیت علمی یا موقعیت اداری یا موقعیت قدرت بالایی باشه، اما اگر دروغ بگه اعتبارش رو از دست خواهد داد و مردم برای او احترام و اعتباری قائل نخواهند شد. پدر یه خانواده اگر دروغ بگه، بچه‌ها دیگه به قول معروف ترم براش خورد نمی‌کنن. دومین ویژگی اینه که فردی که داره دروغ میگه دچار فراموشکاری میشه. در روایات داریم که یکی از اون راهکارهایی که خدا بر ضد دروغگوها قرار داده فراموشکاریه. برای همین شما راحت میتونید ضد و نقیضهای آدم دروغگو رو پیدا بکنید و این جزء اون ویژگی‌هاییه که ما میتونیم دروغگوها رو از راستگوها تشخیص بدیم.
همین چیزی زده دارید، آسیب‌ها رو میشمرید.
دارم در حقیقت در کنار این که من چجوری میتونم درمان بکنم یه فرد دروغگو رو، اشاره بکنم به اون آفت‌هایی که دامنگیر انسان‌های دروغگو میشه.
درسته. این رو حضور ذهن داشته باشین، مطلب رو همینجای چند لحظه‌ای متوقف کنیم، در مورد آفت‌ها و آسیب‌هایی که دروغ میتونه داشته باشه و روش‌های ترک دروغگویی. و یه مطلبی هم که دوستان خواسته بودن در پیامک‌ها اشاره کردن، فرق صداقت و حماقت، که خانمی نوشته بودن من معمولاً راستگو هستم، دیگران فکر می‌کنن از سادگی و حماقت منه. این رو هم بعداً در موردش صحبت کنیم، ولی الان یه فرصت کوچیک از شما می‌خوام دوستان عزیز بیننده، از اینکه ما رو همراهی می‌کنید از شما صمیمانه سپاسگزارم. لطفاً باز هم با ما باشید تا در برنامه سمت خدا از زبان کارشناس محترم جواب این سوالات رو بشنوید. الهی که به لطف خداوند نعمت خوش راستی و صداقت بر سر سفره‌های شما پدیدار بشه و استوار باقی بمونه، الهی که طعم شیرین صداقت در زندگی های شما زیر زبانتون مزه کنه. کسی که طعم شیرین صداقت رو بچشه دیگه هرگز به دروغ متوسل نمیشه. صحبت ما در مورد دروغ هست، ساعت حدوداً 12:48 دقیقه و در برنامه سمت خدا مهمان بزرگوار ما سرکار خانم نیلچیزاده هستند که پاسخگوی سوالات شما هستند. من اجازه میخوام باز هم صحبتمون رو با پیامی که دیگه از دوستانمون شروع بکنم. گفتن من از ترس همسرم مجبورم دروغ بگم، چون اگر حقیقت رو بگم حتی ممکنه که بحث فیزیکی بشه.
خب گفتیم جلسه گذشته یکی از ریشه های دروغگویی ترسه، اما بعد پرسید ریشه ترس چیه؟ یعنی چرا این خانم از همسرش میترسه؟ یا واقعا کارش اشتباه بوده؟ خب طبیعیه، گاهی اوقات ما آخه دنبال فقط صدق و کذب به حرف میگردیم، مثل ماجرای اون استفاده کردن از جوش شیرین. یعنی اگر که تو اون نونوا یه جوش شیرین استفاده میشه، طبیعیه که همیشه این ترس باشه که اگر بازرسی اومد بفهمه که جوش شیرین استفاده شده. تو زندگی هم اگر که این خانوم یا مردی در قبال خانومش روش اشتباهی رو داره و میدونه که این روش اشتباه ایجاد تنش بینشون میکنه، یا باید اون روش غلط رو ترک بکنه، یا باید برای همیشه این ترس رو به جان بخره. در حقیقت ما برای از بین بردن روحیه دروغگویی لازمش به اینه که علتش رو از بین ببریم. اگر من دندان درد دارم، باید علت این دندان درد رو از بین ببرم. کسی که دروغ میگه، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند به خاطر اینه که دچار خود کمبینیه، خودشو کم میبینه، و به خاطر اینه که روش‌های اشتباه رو به عنوان روش‌های درست برگزیده. کسی که میترسه، ترسش اگر به خاطر ترسی که از بابت اون میشه از خدا هم ترسید، یعنی من روش غلطی رو دارم، خدا هم که بر کار من ناظر هست، این ترس رو از من خواسته این اشتباه رو نکنم، اونجا لازمش به اینه که من رفتار غلطم رو ترک بکنم. اون وقتی که حالا از گفتن حرفم نمیترسم. ببینید فردی هست خدمت پیامبر میاد و اعلام میکنه که آقا من 4 تا بیماری بزرگ دارم، به خاطر شما حاضرم این 4 تا بیماری رو یکیشو درمان کنم، یکیشو درست کنم. اولیش اینه که دچار روابط نامشروعم، دومیش اینه که دچار شرابخوریم، سومیش اینه که دزدم، چهارمیش اینه که دروغ میگم، ولی به خاطر شما حاضرم یکیشو ترک کنم. طبیعتاً پیامبر به عنوان طبیب روح انسانها باید یکی از این کارا رو بگن فرد ترک بکنه دیگه. شاید ماها گزینه‌های اول تا سوم رو انتخاب می‌کردیم، گفتیم اون چیزی که خیلی دهشت انگیزه روابط غلطه، اون چیزی که خیلی دهشت انگیزه شرابخوریه یا دزدی. پیامبر میگن دروغ رها کن. فرد میره و میگه خیلی خب من به پیغمبر قول دادم، به خاطر پیغمبر دروغ که از همه راحت‌تره، دروغ رو ترک می‌کنم. قصد روابط نامشروع رو میکنه، میگه خب اگه پیغمبر از من پرسید چی جواب بدم، پس انجام نمیدم. قصد دزدی میکنه، قصد شرابخوری میکنه. تو هر کار زشتی که میخواد انجام بده میبینه که یه قول به پیغمبر داد، ولی همه کارهای زشتش رو باید درمان کنه. پس اگر میگیم که دروغ رو ترک کنیم، به این معنیه که من کاری بکنم که از خدا در حقیقت فقط بترسم و از دیگران نترسم. همسر من اگر به خاطر اینکه من کار خوبی رو انجام دادم منو داره توبیخ میکنه، خب اینجا وارد فرمول بعدی میشیم. من همیشه میگم شما توبیخی که دارید میشید و به خاطر اون فکر میکنید که باید دروغ بگید تا از خودتون دفاع کنید، یکی از روش های غلط دفاع از کیان خیشتن دروغ گوییه دیگه. برای دفاع کردن از خودتون دروغ میگید. سوال میکنم با این دروغ چی رو میخواید به دست بیارید؟ میگه احترام. چی رو میخواید به دست بیارید؟ اینکه طرف مقابلم بتونه به من اعتماد کنه. چی رو میخواید به دست بیارید؟ میخوام پیش طرف مقابلم عزیز باشم. سوال میکنم آیا دروغگویی شما مثل نمک توی آب بعد از چند روز یا چند ساعت حل نمیشه و طرف مقابلتون واکنش شدیدتری نسبت به شما نشون نمیده؟ قطعا اینطوره. اینجا وارد فرمول بعدی بشید، هافبکتون رو خدا قرار بدید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. قطعا ان توی آیات قرآن یعنی قطعا، به قول معروف یعنی مولا درزش نمیده، اصلا رو شک نکن. قطعا خدا ازت دفاع میکنه اگر اهل ایمان باشی، و اهل ایمان کار درست رو انجام میده بعد از درستیه که راستی میاد. یعنی من وقتی کارم درست باشه حالا دیگه راست میگم، چه توی خانواده چه توی جامعه. اما اگر من به خاطر کارهای درستم دارم توبیخ میشم، قطعی میدونم خدا ازم دفاع میکنه. خدا یه جای دیگه حضورش رو خیلی جدی به رخ ماها میکشه تو آیات قرآن، میفرماید که علیس الله به کافن عبده، آیا خدا برای بندش بس نیست؟ یعنی تو خدا رو داری، وقتی که روشت درسته از چیزی نترس.
دروغ گفتن رزق و روزی رو هم کم میکنه.
قطعا در روایات زیادی داریم کسی که دروغ میگه دچار فقر خواهد شد، روزیش کم میشه. امکان داره بعضیا بگن که خب ما دیدیم آدمای دروغگویی که روزیشون خیلی بهتر از ماست. میگیم اون آدمی که دروغ داره میگه روزیش خیلی بیشتر از این بوده، ولی با دروغش بخشی از حقیقت عالم رو از دست داد، به خاطر همین کل سیستم عالم علیهشه.
حالا که بحث رزق و روزی شد، حالا شاید خیلی هم مرتبط با بحث دروغ نباشه، شما گفتید که مدعی میشن آدمی که دروغ میگه رزق و روزیش از ما بهتره. آیا ما میتونیم متوجه بشیم کسی رزق و روزی زیادی داره؟ علی ظاهر اگر کسی ثروتمند به نظر میاد، واقعا رزقش زیاده؟
برکت رزق چیزیه که همه ماها دیدیم. گاهی اوقات ما امکان داره یه مقدار کمی پول داشته باشیم، اما بتونیم بسیاری از نیازهای اصلیمون رو برطرف کنیم. گاهی اوقات هم میبینیم درآمدمون خیلی زیاده، ولی هنوزم 8 گروه 9. برکت مال غیر از میزان ماله. صفرایی که جلوی عدد 1 چشم پر کنه، ما فکر میکنیم که خب اگر کسی تعداد صفرای جلوی عدد 1 حقوقش و درآمدش زیاد باشه، لابد خیلی پول داره، لابد خیلی رزقش زیاده،
لابد این رزق براش خوشبختی آورده، لابد این روزی، این پولی که علی ظاهر ما میبینیم داره خیلی با خرسندی ازش استفاده میکنه، ولی من گمون میکنم حقیقت ماجرا غیر از این باشه.
همین مورد رو ببینید، توی اون نقشه ملکوتی، یعنی تو اون مهندسی معنوی که عالم انجام شده درش، در یه روایت داریم، بلکه بیشتر از یک روایت، روایت های متعددیه، میفرماید که هیچ مالی در خشکی یا دریا تلف نمیشه مگر اینکه بهره ای از حقوق الهی در او بوده و ادا نشده. یعنی من یه دروغ عملی گفتم، باید به بستگانم که نیازمند بودن پولی رو میدادم، ندادم، باید صدقه میدادم، ندادم، باید زکات میدادم
و فکر میکردم که اینطوری دارم
پولمو زیاد میکنم، باید خمس میدادم، یه کلوشری گذاشتم از زیر خمس در برم، بعد میبینم که چند برابرش. من اینو بارها به دوستان توی جلسات مهندسی ذهن بر اساس قانون معنویت میگم تمرین کنید ببینید، وقتی که شما توی دو مورد خیلی سریع و جدی میشه نتیجه‌شو دید، یکی تو وقته، یکی توی ماله. وقتی که من مثلا وقت نمازم هستش، نماز اول وقتی که امام رضا علیه السلام میفرمایند که هرگز هرگز نماز اول وقت تو از دست نده، وقتی که نماز اول وقت رو نمیخونم، میگم خب اولین فرصت حالا سعی میکنم بخونم، اشکالی نداره، بعد هی به تاخیر میفته، قطعا موجب میشه من همون تایمی رو که باید برای نمازم میگذاشتم چند برابرش رو یا تلف بشه، منتظر اتوبوس میشم، منتظر مترو میشم، تو خیابون وقتم از بین میره، یا اینکه خدایی نکرده در راه گناه بگذارم. در مورد مالم دقیقا همینطوری، یعنی وقتی که مالی در راه حقوق الهی مصرف نشه، قطعا زمینه این پیش میاد که یا از بین میره بیهوده، یا اینکه خدایی نکرده در راه گناه استفاده میشه.
دقیقا همینطوره، نکته خوبی رو اشاره کردید. من یادم هست روی دیوار دانشگاه ما اینو نوشته بودن که کاری که به نماز مقدم داشته شود آن کار ناقص میماند. بعد من فکر کردم روش و به قول شما با مهندسی معنوی ذهن گفتین، اشاره جالبی کردین. بعدن هر چقدر که دقت کردم دیدم واقعا این در زندگی عملی ما رخ میده. هر کاری که به نماز مقدم داشته میشه یک جوری این کار ناقص میمونه، یک جوری برکتش کم میشه، ولی بعد از نماز اون کار انگار که یک جنبه الهی تری پیدا میکنه و خودش خود به خود رله میشه، خود به خود انجام میشه.
من اینو به عنوان یه تمرین به بچه‌ها گفتم و دوستان توی زمینه‌های مختلف نتیجه‌اش رو دیدن. میگم حتی اگر سوار اتوبوس بودید و دیدید صدای از اون داره میاد، از اتوبوس پیاده شید، شاید تو دل خودتون کلی به خودتون نق بزنید که ای بابا من کلی وایسادم، حالا سوار اتوبوس شدم، جایی پیدا کردم، دیرم میشه، کار دارم، پیاده شید، نمازتون رو بخونید و حرکت کنید. قطعی بدونید توی نظم عالم، زمان ملکوتی و عرشی که وجود داره، شما هرگز دیر نخواهید رسید و شما همیشه به موقع میرسید. من این جمله رو هم در مورد اون دوستانی که بچه هایی که از ترس پدر و مادراشون، زنایی که از ترس شوهراشون، شوهرایی که از ترس زناشون فکر میکنن باید دروغ بگن، این نکته رو به عنوان تتمه بگم برای ترک دروغ، داریم که از خدا بترس تا همه چیز تو عالم از تو حساب ببره. اما اگر از خدا نترسیدی تو از همه چی خواهی ترسید. امروز از همسرت میترسی، فردا از رئیست میترسی، پس فردا از همکارت میترسی، تعداد کسایی که باید ازشون بترسی خیلی زیاد خواهند شد، چون تابع اون کسی که باید ازش میترسیدی ترسی از سر عشق نداشتی.
یه آقایی گفتن که من راننده کامیون هستم، کمک راننده‌ای دارم که دروغ میگه و این دروغ مثلا اول جاده اگر راستش رو به من بگه خب من خودم تعدیل میکنم کارو راه میندازم، ولی وسط راه وسط کار جایی که دیگه فراهم هم نمیشه کرد، وسیله‌ای رو که مثلا نگرفته یا کاری رو که انجام نداده، من متوجه میشم که دروغ گفته، که رو دروازی هم باهاش دارم، آشنایی معرفیش کرده، نمیتونم ازش عذرش رو قبول نکنم و مجبور میشم که دروغگوییش رو تحمل بکنم. چیکار کنم که این عادت به صداقت بکنه؟
در حقیقت این آقای راننده به خاطر اینکه هم میدونه که همراهش و هم سفرش دروغگوه، اولین راهش اینه که به حرفهای او مطلقا اعتماد نکنه، یعنی قبلا و قطعا خودش کامل همه چی رو چک کنه. اما برای اینکه بتونه کمکش بکنه تا از دروغگویی دست برداره، لازمش اینه که به همسفر خودش نشون بده راستهایی که ایجاد مشکل کرده ظاهرن، اما بعدش راه جدی رو بهش نشون داده. مثلا اینکه بارها من شده پیش اومده دیدم، مثال عینی میزنم، از یه خانومی که منشی یه شرکت بودن، ایشون میگفتش که گاهی میشد ما باید باری رو میدادیم برای اینکه برسه به مقصد. خب تماس میگرفتن از مقصد که کی برای ما میرسه، ارسال کردید؟ خب کارفرمای من به من میگفتش که بگو ارسال کردیم. من به کارفرما میگفت، اولین حرفی که بهشون زده بودم این بود: به خاطر شما من جهنم نخواهم رفت، اجازه بدید من سعی میکنم اونها به شما اعتراض نکنن ولی من دروغ نخواهم گفت.
چه جالب.
این خانم میگفتش که من به مشتری هامون که در شرکت های دیگه ای بودن میگفتم که ما هنوز نفرستادیم ولی تا نیم ساعت دیگه میفرستیم، شما نگران نباشید. میگفتش که شاید توی مراحل اول اونا براشون خیلی جا نمیافتاد، ولی بعدن که دیدن که از من حرف جز حرف راست نمیشنون، حرف هیچ کسی رو توی اون شرکت قبول نمیکردن، حتی رئیس شرکتو، گفتن اگر خانم ایکس به ما بگه ما دیگه میتونیم بپذیریم. آدمای راستگو
عزت و احترامی است که راستگویی میاره و طعم شیرین صداقت هست. خب من برای اینکه بقیه پیامک‌ها رو بخونم، صحبتایی که دوستانمون الان منتقل کردن، از شما باز هم یک فرصتی میخوام. دلم میخواد که با اون میان برنامه خیلی شیرین و زیبای ذکر صلوات ما دوستانمون رو هم مهمون این فضای معنوی بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
خب باز هم تشکر میکنم از دوستانی که به برنامه سمت خدا علاقمند هستند، پای برنامه نشستند، سوالاتشون رو مطرح میکنن. انشالله که جواب سوالات شما از زبان کارشناس محترم این برنامه منتقل بشه. اگر خاطرتون باشه تا حدود چند دقیقه پیش اوایل برنامه بود که سوالی مطرح شد، پاسخش رو الان خواهیم شنید. فرق صداقت و حماقت، و گفتیم که دوست خوبی برای ما گفتن من در فامیل به صداقت مشهور نیستم ولی چون راست میگم شاید لقب ساده بودن و حتی لقب احمق رو به من بگن. خانم نیچیزاده، درسته ما به کسی که صداقت داره این لقب رو بدیم؟
گاهی اوقات ما راست میگیم، گاهی اوقات ما هم راست بشنویم. ببینید، لقب حماقت به کسی داده میشه که میدونه طرف مقابلش داره دروغ میگه اما میپذیره و مدام رو تصدیق میکنه. احمق واقعی کسیه که یک، دروغگویان رو باور کنه به عنوان حرف راست. دو، احمق واقعی کسیه که با دروغ گفتن خودش راه دروغهای بعدی رو باز کنه. به عبارت دیگه، آدم صادق کسیه که راست میگه ولی توقع نداره همیشه راست بشنوه. یعنی این احتمال وجود داره که دیگران به ما دروغ بگن، اما این دلیل نمیشه که ما همه اطرافیان خودمون رو یا هر کسی که با ما حرفی میزنه بگیم نه احتمالاً این داره دروغ میگه، چون این هم زمینه بدبینی پیش میاره. در حقیقت صداقت و خوشبینی متعادل بین بدبینی افراطی و بین حماقت قرار گرفته. یعنی ما باید این روش متعادل رو داشته باشیم. آدم ساده دل آدمی هستش که میدونه طرف مقابلش با دروغگوییش رو سر کار گذاشته. خیلی وقتا دیگران برای اینکه کسی رو دست بندازن دروغ بهش میگن و با این دروغ گفتنه او رو به نوعی مضحکه قرار میدن. این صداقت نیست. ما در روایت داریم انسان مؤمن آدم حواس جمعیه، المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، ولی آدم زیرک همیشه لازم نیست به روی طرف مقابلش بیاره که من میدونم دروغ میگی. اجازه بدین اینجا یه مثال از زندگی پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله عرض کنم. داریم عده‌ای از منافقین میان خدمت حضرت، حرفایی رو نقل میکنن، کلامی رو میگن، حضرت تاییدشون میکنن، بعد میرن پیش خودشون شروع میکنن به خندیدن. دیدید پیغمبر رو سر کار گذاشتیم، آقا قبول کردن. چقدر ایشون ساده دله، ایشون فقط هر چی ما میگیم گوش میده. لقبی که حالا عرب به کار میبره کلمه اوزونه، یعنی خیلی آدم ساده دلیه، هر چی از گوشش شنید باور کرد. بعد خدا شروع میکنه به دفاع کردن از پیغمبر در آیات قرآن. میفرماید که پیغمبر به اینا بگو اینکه من حرف شما رو بشنوم و دروغتون رو به رختون نکشم برای شماها خیلی بهتره. نه، من هم به عنوان یک انسان فرهیخته که روانشناسی اجتماعی رو خیلی بهتر از شماها بلدم، در چهره شما دروغ رو میفهمم. به اضافه این که من به نور ملکوتی وحی وصلم و خداوند به من پیام میده و من میدونم که شما دروغ میگید. اما علت این که دروغ شما رو به رختون نمیکشم به خاطر این هستش که راه برگشتن شما رو به خوبی ها باز کنم. ولی شماها فکر میکنید که من از روی ساده دلیم این کار رو کردم. پس حواسمون باشه، ما فقط یک جا به طور جدی اجازه داریم که سکوت بکنیم در مورد دروغگو، وقتی که به این وسیله آبروش رو میخریم تا راه پیدا بکنه و اشتباهش رو جبران کنه.
یکی دیگر از دوستانمون هم گفتن که من به خواستگاری که داشتم، البته زمانی که هنوز خواستگارشون نبوده، دروغی گفتن و بعد ایشون خواستگارشون شده و قضیه جدی شده، قرار هست که ازدواج بکنن. الان موندن تو این که اون دروغی رو که اون موقع گفتن آیا برملا بکنند، بگند، نگند، اثر بدی نگذاره، به عنوان یک دروغگو همین اول راه شناخته نشن. چطور راهنماییشون میکنید؟
مثال خوبی زدید. ببینید، ماها بارها امکان داره پیش بیاد برامون. بعضیا به صورت عادت، در حقیقت یه عادتی که عادت ثانویه‌شون شده، همینجوری اتومات دروغ میگن. بعضیام نه، اشتباهی سبک سنگین میکنن، فکر میکنن اگه این دروغه رو بگن پیش دیگران عزیزتر میشن، میترسن از این که مچشون گرفته بشه، دستشون باز بشه. اینجا باید چی کار کنن؟ ما میگیم از همینجا، یعنی از موقعی که شما متوجه شدی که اشتباه کردی، اون شعله مقدس که تو قلبت روشن شد، وجدان درده، احساس کردی اشتباه کردی، بلافاصله برای خدا اشتباهتو جبران کن. بگو بسم الله تعالی، اشتباه کردم. شاید به نظر بیاد خیلی کار سختیه، چطور شما اینقدر راحت میگید؟ ببینید، ما هر یه گناهی که انجام میدیم کارت اعتباری شیطان رو داریم شارژ میکنیم بیشتر سر کارمون بذاره. اما هر یه دونه اشتباهی رو که نمیکنیم، یکی از اعتبارهای او رو سوزوندیم. کسی که اهل نماز باشه و مراقبت بکنه از نمازش، قطعا از بسیاری از زشتی ها دور میشه. اینجا از اون آیه شریف کمک میگیریم، استعینوا بالصبر و الصلاه. اگه میخوای به دروغگویی خودت مسلط شی، دروغای خودت رو جبران کنی، اعتبارت پیش دیگران نشکنه. میخوای بگی من دروغ گفتم، خب دیگران میگن ای بابا پس این آدم دروغگوییه، حتما دیگه حرفای بعدیش هم نباید شنید.
حالا یه مسئله ای با همین صراحتی که شما گفتید، ایشون اعتراف بکنن یا اینکه زمینه چینی بکنن و بعد زمینه‌ای که مهیا کردن اعتراف بکنن؟
قبل از اینکه اصلا زمینه چینی کنن، من معتقدم قبلش باید در حقیقت یه نور ملکوتی تو وجود آدم بیاد. چون من که دروغ گفتم زمین خورده شیطان شدم، حالا برای اینکه بتونم پاشم یه یا علی باید بگم. استعینوا بالصبر و الصلاه مال همینه، یعنی اینکه من یه دو رکعت نماز بخونم، اول توبه کنم که خدای من یه همچین اشتباهی کردم، قبل از اینکه سر طرف مقابل کلاه بگذارم حرف تو رو شکستم، تو از من خواسته بودی صدق و صداقت باشم و من دروغ گفتم، من میخوام برم کارامو جبران کنم، ولی اگه تو پشتم نباشی دوباره زمین میخورم. دو رکعت نمازه به عنوان نماز توبه برای اینکه من برگردم. و بعد وقتی که میخوام با طرف مقابلم صحبت کنم، علت اینکه دروغ گفتم رو توضیح میدم. میگم من اون موقع فکر میکردم که تو در مورد آدمهایی با این ویژگی ها فقط دیدگاه مثبت داری و دلم میخواست به عنوان یه فرد مثبت در نگاه تو باشم، به همین دلیل اشتباه کردم. ولی معمولا من اصلا روش زندگی می نیست، به خاطر همینم دچار ناراحتی وجدانم، عذاب وجدان دارم، دلم نمیخواد این ارتباط با دروغ شروع بشه و حالا اومدم احترام و آبروی خودم رو میشکنم و میگم که دروغ گفتم، ولی بدون که من آدم دروغگویی نیستم.
خیلی از شما متشکرم. تقریبا وقت این برنامه رو به پایان هست، حدودا ساعت 13:08 است. فکر میکنم کمتر از یک دقیقه فرصت جمع‌بندی داریم. اگر مایل باشید انتخاب موضوع هفته آینده در روز دوشنبه رو بگذاریم به عهده دوستان خوبمون. شما میتونید از طریق پیامک ها اگر مایل هستید موضوع خاصی در هفته آینده بررسی بشه، این رو به ما ابلاغ بفرمایید، ما هم به گوش خانم دکتر خواهیم رسوند و انشالله مطلبی که مورد نیاز شما هست و خواستید که در برنامه راجبش صحبت بشه هفته آینده در موردش صحبت کنیم.
اجازه میدید من یه پیشنهاد بدم و دوستان نسبت بهش رأی بدم. من تلقی می‌کنم که بحث سخنچینی، حرف رو از جایی به جای دیگه بردن و دو به هم زنی. سخنچینی به عنوان یکی از چیزایی که توی خانواده میتونه ایجاد مشکل بکنه، میتونه بحث ما باشه. دوستان میتونن نظرشون رو بدن یا اولویت دیگه ای رو اعلام کنن.
حتما. به هر حال نظر شما برای ما مهم هست دوستان. هر چی که شما بخواید همون در برنامه لحاظ خواهد شد و انشالله ما از خانم دکتر میخوایم که بزرگواری بکنن در مورد اون مسئله برای ما توضیح بدن. باز هم بهترین آرزوها رو برای شما دارم. انشالله که نیکی هامون رو از اعمال درست و صالحمون بگیریم. انشالله که بتونیم بنده خوب و صالح خداوند باشیم و در پناه خداوند از یک زندگی صمیمانه و با صدق و صفا لذت ببریم. تن و بدن سالم، افکار سالم و روح سالم. مواظب خودتون باشید. انشالله تا هفته آینده دوشنبه در پناه خدا. خدا نگهدار.
خداوند آسان بهشتم بخشیدی و سخت گرفتم و زمین برگزیدم و سخت غرق خطا شدم و آسان ممنوعه ها بسیار چیدم، آنقدر که انگار دیگر سخت می شد بر من آسان گرفت و از من گذشت، ولی باز هم به آسانی از من گذشتی، از من گذشتی و بخششم بخشیدی. پیوسته انگاشتم چه سهل است خیش را رها کردن و پرواز نکردن، و چه زحمتی است سختی پرواز کردن و اوج گرفتن. پس به این اندیشه کج رها کردم خیش را و به زمین سقوط کردم، و چه میدانم حالا چقدر پرواز و اوج نیاز است برای بازگشت بهشت، بازگشت به سمت تو خداوند. و هنوز غافلم که در عسر دنیا دستهای تو یسرند و پربازم میدهند، بی هیچ سختی به سمت دوباره بهشت، اگر سخت نگیرم آسانیت را خداوند، نزدیک تر از